أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائه أجمعين. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد در نوع چهارم در مکاتب محرمه به تعبیر مرحوم شیخ، مواردی هستن که خود عمل فی نفسه حرامه. اگر عمل خودش فی نفسه حرام بود، اکتساب به اون عمل هم قطعا باز حرام است و اون مالی هم که به دست میاد باطل. از کلی مرحوم شیخ در نوع رابع بیشتر مکاتب محرمه رو در همین نوع رابع قرار دادن و برای سهولت امر و سهولت مراجعه اینها رو به اصطلاح به حروف ترتیب حروف هجایی آوردن و از حرف تا هم شروع کردن. مسئله سومی که ایشون دارن تشبیه به المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. مسئله رو مطرح کردن به نام تشبیه، البته قیودی زدن ابتداعا، بعد تدریجا این قیود رو بحث کردن. مثلا قید اولش اینکه زن باشه، بعد بحث تشبیه به مرد، مثلا معروفه باشه، زنی که معروف در اینجا مراد شناخته شده، که مثلا میگه خانم فلانی اسمش برده میشه معین، زن معین. مؤمن باشه در مقابل به اصطلاح غیر مؤمن، که شامل هم اهل خلاف و اهل سنت و خوارج و نواسب و اینها میشه و هم شامل اهل ذمه و اهل حرب و مسیحی و یهودی و کافر رو نمیدونن. در زمان ما هندو سایم مذاهب دیگری که در جای دیگه دنیا هست. محترمه هم در اون جایی که به اصطلاح زنیست که به عبارت دیگر اصلا احترام داره، فرسون چادر میبوشه به قول ما ها. و اما در اون جایی که چون در اون زمان رسم بود که کنیز مثلا چاد مواش نمی پوشون، مواش بیرون بود، پس که موی کنیزی رو بخواد توصیف بکنه اشکال نداره. به عبارت دیگر شأنش اینه که جایی که خود زن خودش تستر داره و خودش رو پوشیده، کسی دیگه این اوصاف پوشیده او رو با شعر، حالا تشریف بیشتر در شعره، در غیر شعر میاد، با تشریف یا تغزل قدر گفتن اون رو علنی نکنه. بعد ایشان در تفسیرش، تفسیر کلمه تشبیه، مرحوم شیخ و هوا کما فی جامع المقاصد از کتاب جامع المقاصد نقل کرده، عبارتش رو بعد میخونیم: ذکر و محاسنها و اظهار و شدت حبها به شعر. از این که حالا بعد یواش یواش روشن میشه که شعر خصوصیت نداره، با نثر و الان مقاله مینویسن، انگار بلاستا تو اینترنت صورت میدن، عکس میدن، کارش شعر خصوصیت ندارد. شعر چون یک لغت متعارفی بوده، یک رسانه ملی بوده برای یک نوع تمام نعلوم مقال امروزی ها ادبیات فلکلوریک یا آمیانه، این چون در اختیار همه بود، شعر رو روی این جهت بیشتر الا با همین سی دی و روزنامه و چیزه بگن که شد فرمون. از تشبیه به المرأة المعروفه حرامون، این حرام الا ما عن المقصود. مرحوم شیخ مصدرش رو کتاب مقصود بردن، البته این که ایشان مثلا اسماء رو بردن و اسم کتاب بردن این کار خوبیه، اما اگر یک ربطی به کلام میدادن اون بهتر بود. این که ایشان دقت بکنید، این که میگه الا ما عن المقصود، این یک ربطی بهش میدادن. بعد و جماعت این کل فاضلین، مراد از فاضلین مرحوم علامه هلی و دایی ایشان محقق هلی صاحب شرایط و شهیدین، که شهید اول و ثانی و محقق ثانی، محقق کرکی قدس الله سره. این مقام نقل اقواله و خوبه، انصافا آوردن این مطلب خوبه، لکن اگر یک رفت میدادن که عرض کردم اون روشنتر میشد، بهتر میشد. و اون رفتش رو من کران عرض کردم. ما اصولا در این مسائل باید اینی که ما الان انجام دیم اینه، از این بهترم میشه انجام داد. برگردیم به اصطلاح اصل زمان وحی و زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در درجه اول از آیات، در درجه بعد از روایات نبویه، و به عنوان این که زمینه ساز، نه این که اون تکیهگاه ما باشه، زمینه‌ای باشه برای فقه خود ما، آراء صحابه در درجه اول، بعد آراء تابعین و بعدم آراء فقها، فقهای اهل سنت، چون دیگه تقریبا با فقهای اهل سنت ائمه ما علیهم السلام، البته ایده از ائمه ما به اصطلاح مثل تقریبا شبیه تابعینه، غیر از حضرت سجاد که مسلم جزو تابعینه، ایده از ائمه، یعنی مسلم به معنی که بنابر اینکه ایشون تولدش 32 باشه، 38 هم گفته شد، و ائمه ما حکم تابعین رو دارن. خود امام باقر به این معنی جزو تابعشون، ایده از صحابه ایشون در فرمه شن، اینا عجل هست حالا به طبیعت تقسیم که در دنیا اسلام بود. بعد از اون روایات ما، این اساس کار ماست، مرحله روایات، و بعد از روایات مرحله انتقال از نصوص به فتاوا. عرض کردم این مرحله انتقال از نصوص به فتاوا، معذرت خواهی سرده شده ما هم ببخشید، این مرحله انتقال از نصوص به فتاوا از خصائص فقه ماست. هیچ کدوم از مذاهب اهل سنت چنین مرحله رو ندارن، که عرض کردیم تقریبا دوران غیبت صغرا تا حدود مثلا زمان شیخ صدوق قدس الله نفسه انتقال از نصوص به فتاوا، و بعد مرحله فقه فقه معصوم، یعنی فقه منصوص ما، و بعد هم مرحله فقه تفریعی ما، که بعد هم تفریعاتی که آمده، اون مراحل بعدی کم و زیادهایی دارن، خیلی به نظر ما نکته های فنی برجسته نداره، داره اما اون خیلی تأثیر نداره. عمده این چند مرحله ایست که الان عرض کردم. یعنی در استنباط تأثیر داره، یعنی این مرحله روش حساب بیشتری باز کن، چون سنی ها یک مرحله بیشتر ندارن، اون فتاواشونه. بعدم علمای بعدی حتی مثلا شاگرده ابو حنیفه اون قداستی رو که ما برای امام صادق قائلیم برای ابو حنیفه قائل نبودن، مشکلشون این قداستیش، اونها کلمات ابو حنیفه چندان شعنی در این جهت نداره. شاگرده معروفشون مثل محمد بن حسن شیبانی، ابو حنیفه، ابو یوسف دیگه، خیلی راحت مخالفت باشون کنن، خیلی مشکل نداره، ما اونو نداریم. ازاد گاهی اوقات اهل سنت وقتی میان مثلا اقوال علمای ما رو میبینن، خیال میکنن نسبت زراره با امام صادق مثل نسبت ابو یوسف و ابو حنیفه هست، گاهی اونا چپگی معنی میکنن. این من تذکر میدم که هر کدوم ما داره یک خسارتی هستیم، نسبت زراره به امام صادق نسبت ابو یوسف و ابو حنیفه نیست در تفکر حنفی. باز نسبت ما در مرحله فتوا شبیه اونها نیست، این دوتا مرحله رو با هم دیگه، این دوتا خصوصیت رو فرق بذاریم. اون وقت این که ایشون میگه ما عن المقصود، اشاره به چیه؟ این الان خود مرحوم شیخ برام نفرمودن، فرمودن ما عن المقصود، راست هم از تو مقصود آمده، اما این وقتی داده بشه در فقه شیعه معنا میده همین عبارت. این معناش این است که این مطلب تشبیه به مرحله محترمت المؤمنه در روایات ما نیامده، و این تشبیه در مرحله انتقال از نصوص به فتاوا هم نیامده، و همین مسئله تشبیه در فقه منصوص ما هم نیامده. خود مفس از کردم کاش که من همیشه مطلب رو تکمیل می‌فرمودم، این روشن می‌کنه. وقتی این نتیجه این میشه، وقتی ما شما نتیجه گیری بکنین وارد بحث فقهی بشین، خیلی براتون اون افق مسئله روشن میشه، چون مقصود، البته ما قبل از مقصود هم داریم، لیکن مقصود فعلا تقریبا اولین کتاب ماست که فقه تفریعی داره، اولین کتاب رسمی ما که فقه تفریعی داره، نه فقه منصوص. نهایه شیخ طوسی قدس الله سره فقه منصوص ماست، یا فصل مقنع شیخ صدوق یا مقنع شیخ مفید، لیکن مقصود شیخ طوسی این کتاب به حساب فقه تفریعی ماست و عرض شد که از گفتم مراحل بعدی تأثیر نداره. مثلا یکی از تأثیر مراحل بعدی شرایع جمع کرده بین فقه منصوص و تفریعی، البته نه همه فقه تفریعی، امهات فقه تفریعی رو هم اضافه کرده به فقه منصوص. یعنی خصلت شرایع جمع ما بین دو مرحله هست، هم فقه تفریعی ما و بیشترش هم فقه منصوصه. فقه تفریعی هم اون مهمات و الا انسان وقتی به مبسوط شیخ مراجعه میکنه فرصه نسبتش با فروعی که از مبسوط در جو در شرایع آمده شاید یک دهمه، یعنی یک دهم مبسوط تو شرایع آمده، اینطور نیست که تمام مبسوط آمده باشه، 10% یا 15%، چیزی در این حدود، اینطور نیست. این دقت کردن چی میخواستم بگم؟ فرمودن حرامون علا ما عن المبسوط، خود شاید مرحوم شیخ توجه به این معانی که من عرض کردم نداشتن، اما اگر این تحلیل داده میشد، حالا همون تازه وارد مسئله مهم بشیم، این برای شما هم کارگشاست، یعنی میدونید در این مسئله چی کار باز بکنیم. این مسئله روایت نداره، فقه منصوص نداره، مرحله انتقال از نصوص به فتاوا نداره، پس در حقیقت این مرحله در فقه تفریعی ما توسط شیخ طوسی آمده. مبدأ این مسئله و عرض شد عده‌ای از مسائل کتاب مبسوط که در فقه تفریعی بوده در شرایع و بعد کتب بعدی هم منتقل شده. مهمترین کتاب ما که موفق شده این دو تا رو با هم تلفیق بکنه و فقه رو به عنوان یک مکتب منسجم بیاره، چون ما اگر فقه منصوص رو اکتفا بکنیم مثل کتاب مقنع شیخ صدو، چون ایشون ورزشه این نصوص رو آورده، این روایات رو آورده، یا مثلا کتاب مقنعه وقت روایات گاهی توی یک مسئله سه تا فرع داره، سه تا صورت داره، روایات یک صورتش آورده، اون دو سه دیگه خواهی نخواهی دیگه نه این ذکر نمیشه. لذا فرض کنیم کسی که مثل کتاب مقنعه نگاه میکنه حس میکنه مثلا اینا تیکه تیکه عبارت عبارته، هر عبارت یه روایته، این یک انسجام پیدا نکرده. حالا فرض کنیم در اینجا سه فرض، یک فرض شواهد، دو فرض یک باید فقیه استنباط بکنه اضافه بکنه، خودشون مخواستن استنباط هم نکنن، لذا همون یک فرع آمده. کتاب مقنع شیخ صدور اینجوریه، یعنی تیکه تیکه این سهر کرد. وقتی اون مرحله فقه منصوص، چون گفته مرحله انتقال از نصوص به فتاوا مثل مقنع شیخ صدور مرحله انتقال یا فقه رضا، بهترین فقه رضا، یه مرحله باز همین فقه منصوص ماست لکن منسجم شده مثل مقنعه شیخ مفید، این دیگه انسجام پیده. یه مرحله بعدی شرایع این یک انسجام ایجاد کرده، هم بین فقه منصوص ما هم جاهایی که بریدگی داشته در حقیقت، این جاهایی که تو روایت نیامده لکن فقها طبق قاعده استنباط کردن، اینا رو با هم منسجم کرده. یعنی کتاب شرایع یک انسجام خاص خودش رو پیدا کرده، یعنی کاری رو که مرحوم شیخ فرض کنید در سالهای 408 تا 450 چون تمام کارهایی که شیخ کرده با این عظمتی که داشته در این 41 ساله، از 408 ایشان وارد بغداد شدن تا 449 آخر 49 که ایشان از بغداد دیگه به طرف نجف هجرت کردن، این کتاب های مهم رو ایشون نوشتن و انصافا هم خب خیلی زحمت شده، یعنی واقعا دعات المعارف مجموعه معارف شیعی است، چون ایشون در فقه منصوص هم کتاب دارن، نهایه دارن، در فقه خلاف هم دارن کتاب خلافشون، در فقه تفریعی هم دارن، در اصول هم دارن که عده باشه، از حضورتون که در رجال هم دارن که معروف از در فهرست هم دارن که فهرست خود ایشون، در تفسیر هم دارن، در کلام هم دارن دیگه. انصافا 41 سال خیلی طول نمیشه، ما خیلی وقت 41 سال اون تمام میشه این کارا نمیشه، انصافا در این مدت حدیث دارن هم تحذیب هم استفسار، یعنی انصافا در این مدتی که مرحوم شیخ در بغداد بودن در دعا و زیارت دارن مثل متحجه، خیلی کار بزرگی رو مرحوم شیخ شروع کرده که الان هر یک رشته ای شروع ما انجام بدیم به حد استیفا خودش عمر میبره، پس که مثلا مرحوم آقا بزرگ فقط فهرست داره از ذریعه دیگه، یک تراجم هم داره که رجال هم ندارن هاش. در از این که یعنی هر کدام رو الان ما بخواییم از این محورهایی رو که شیخ انجام داده الان انجام بدیم، واقعا خود این یک عمر میخواد. بخواییم تو فهرستش کارهای دقیق انجام بدیم، تو رجالش کارهای دقیق، توی فقه منصوصش. و طبعا چون یک نفر بوده خواهی نخواهی کمبودهایی پیدا میشه دیگه. اما عرض کردم که رانم مرادم اجمالا در این 1000 سال افکار شیخ و اختیارات شیخ هنوز بر حوزه های ما حاکمه، هنوز که هنوزه. این که من 200 سال مقلد شیخ بودم کران هر کدر نیست، 1000 ساله هنوز هم که هنوز این لحظه اون کارهای رو شیخ که انجام دادن در این جهت بوده. و طبعا خب اینو باید تحقیق بشه، تمهید بشه، کار روش بشه. و حالا اگر جاهایش هم مثلا موافقت نشه، اون اساس کار که من باز اخیرم صحبت کردم تجربه های خودم میان با ایشون مطرح کردیم، اساس کار این است که اگر انسان بتونه بعد از اون هضم و خراب کردن بتونه باز یک مکتب منسجم درست بکنه، این اگر بشه نقطه بسیار خوب و اساسی است. حالا به هر حال ایشون در بحث مبسوط آوردن مرحوم شیخ، این که شیخ در مبسوط آوردن عرض کردیم شیخ مبسوط رو از کتب اهل سنت گرفتم که الان من اسم اون کتاب رو بلد نیستم، اما یک کتابی در فقه شافعی، حالا من نمیدونم مؤلف کتاب کیه، کتابی در فقه شافعی، یعنی کتاب چیه نمیدونم، در فقه شافعی نوشته شده این کتاب و شیخ برسعی کردن عنوان موضوع مسئله رو از اون فقه شافعی بگن لیکن نتیجه رو به فقه شیعی بدن، فرض رو از او گرفتن، این تفریعات رو از او گرفتن لیکن نتیجه رو روی مبانی شیعی بدن. و کرارن عرض کردن در خیلی از جاها میشان متاسفانه موفق نیستن. خب پس این معلوم شد ریشه این مسئله حرمت تشبیه از زمان شیخ قدس الله نفسه شیخ طوسی در کتاب مقصود که اون هم معلوم شد از فقه عامه گرفته شده. البته مقصود از کردن در این مسئله سابقا مثلا این مسئله تشبه در بعضی از کتب در بحث نماز آمده، در بعضی از کتب تو بحث مکاسب آمده، بعضی از محرمات خوب دقت کنید اینجا را نوع رابع محرماتی، اصولا جمله از محرمات در کتاب‌های ما ابتداعا در مقصود تو بحث شهادات آمده. اینو من اول بحث کراراً عرض کردم، متاسفانه ما در فقه یک بحث خاصی نگذاشتیم که محرمات رو پشت سر هم بیاریم، یحرم و کذا کذا کذا. یکی از این های معاصر ما کتاب نوشته محرمات شریعه 4 جلد نوشته، مثلا نوشته هر کسی غیر از این بیاره یک دوره چند دوره بهش مجانی میدن. 4000 محرم رو با حروف هجایی که این ما نداریم، یعنی اصولا در میان فقهای ما چین بحثی رو به عنوان این که محرمات رو سردن پشت سر هم، یعنی یک نواق و سلسله وار به اصطلاح اینو سریال وار پشت سر هم بیاریم ما در کتاب فقهیمون نداریم. یه مقدارش به مناسبت این که شهادت فاسق قبول نمیشه و چی موجب فسقه توی بحث شهادات آمده، توی کتاب ما هم آمده، یه مقدارش اونجا آمده. حالا شاید هم از مرحوم شیختون در مقصود در شهادات گرفته، از اونجا نقل کرده. این کار اگر میشه کار خوبی بود، اما الان ما نداریم. ولی زا همین 3-4 محرمی که حالا براتون خوندیم اگر دقت کرده باشید ادهیش رو مثلا توی مرموم شهر تو مکاسب ورده تو مغنه، بعضش توی کتاب سلات وردن، بعضش رو زرد سنت اصلا بحث یک سابق گذاشتیم، تو بحثی به عنوان لباس وردن، اصلا بحث لباس و جداگانه زی و تجمل و لباس رو مطرح کردن. به هر حال این مطلب در کتاب مبسوط دیگه من فکر میکنم کاملا مسلط شدیم که در فقه شیعه باید با این چه کار بکنیم. معلوم شد که ریشه‌های تاریخیش چیه و چه باید انجام داد و جماعتن کل فاضله. این هم برای شما روشن شد، چون عرض کردیم اولین کسی که بعد از شیخ اینها رو منسجم میکنه مرحوم محقق هلیس، انسجام دقیقی میده. حالا مثلا سرائر هم داریم اما اون انسجام نهایی رو خوب نمیده، چون در سنین جوانی کتاب نوشته. فرض کنیم وسیله ابن حمزه مشهدی هم داریم، ایشون بیشتر تفریعات مبسوط رو به صورت به قول امروزی ها عددی و آماری و جدولی و مثلا یجب و کذا فی خمسه موارد فی سته موارد. اما اونی که قشنگ و مرتب یک انسجام فقهی داده، یعنی مسائل فقهی رو منسجم کرده به این معنا که اساس کار از منصوص گرفته، مواردی که در منصوص نبوده و اون انسجام فقهی رو از بین برده از فقه تفریعی گرفته، یعنی از کتاب مخصوص شیخ، و اضافه کرده که فقه به صورت یک مجموعه منسجمی در بیان ما بین فقه منصوص و فقه تفریعی، همون مرحوم محقق حلی صاحب شرایط، بلکه اعتقاد من اینه، هنوزم اعتقاد من عوض نکردیم، این ترتیبی رو که شرایط داده و انسجام رو که برای کتبچهشون شرایط رو به چهار قسم، فقه رو به چهار فصل تقسیم کرده، این سنی ها هم نداشتن، حالا هم ندارن. حالا البته این بحث میاد که بعضی از ابحاث کجا این چهار قسم، ایشون بخش اولش عباداته، بخش دومش عبوده، بخش سومش ایقاعات، بخش چهارمش هم احکامه، مثل اقرار و ارث و اینا رو احکام آورده، دیات و حدود و دیات و با عنوان احکام. این تقسیم رباعی رو ما قبل از مرگ محقق نداریم توی فقه شیعه و در فقه سنی اصلا نداریم، نه قبل از ایشان نه بعد از ایشان. البته عرض میکنم این که حالا مثلا بعضی از ابحاث و مثلا بحث لباس رو ما کجا میاریم این نیافت، یک عده از مباحث لباس رو بعضی از جاهای شرایع آمده دیگه. من خیلی معظم اصحاب ما بعدها در روش فقهیشون همون راه شرایع رو گرفتن، من جمله پسرخواهر ایشون مرحوم به اصطلاح علامه حلی شهید اول در لومه و در کتب دیگرش به روز شهید محقق، خود محقق ثانی شرح مهم به شرح قواعد جامع قاصد که اونم طبق شرایع علایم و انصافن هم خیلی لطیفه. حالا حقا یقال کار به شیعه و سنگریش نداره، قدیم و جهریش هم نداره، انصافن ابداع زیبایی رو مرحوم محقق حلی قدس الله سره به کار برده. خب این یک مقداری اول نقل اقوال و بنده اصحاب و تحضیب بشه اضافه کردیم مسئله سیر تاریخی و اینکه این مسئله فرض کنیم مثلا تشریف در کتاب های مثل کافی اینها نیامده، در کتاب های مثل فخارزا نیامده، در کتاب های مثل طلوق و مثل من لایحضر و مغنه و مغنه شیخ مفید نیامده، چون اینا هست که اینا تمامشون فقه معصورن یا مرحله انتقال هست اینا ندار و بستودل علی. خب طبیعتا قبل از اینکه وارد بحث استدلال، ما در مراد مسائل اعتباری کلمه دلیل و استدلال و برهان اینا رو به کار میبریم، متعارف الان بعضی برهنه یا ممکن برهنه تعالی، نه ما لفظ استدلال رو به کار میبریم نظر از برهان و یستر هر و ذالک ما لفظ استظهار رو بیشتر به کار. خب بعد هم مرحوم شیخ دلیل آورده، البته شیخ اگر اون مقدمات رو میفرمودن دیگه در بخش دلیل واضح تر برخورد میکردن. چرا اون مقدمات چی شد؟ وقتی ما اینو عنوان رو در روایات نداشتیم دیگه خواهی نخواهی مجبوریم این مطلب رو از این طرف اون طرف جمع بکنیم، چون وقتی تو روایت اگه تو روایت داشتیم که یک رو ما تشریف از تشریف بالمره حرام و خیال ما راحت بود دیگه، مشکل نداشتیم، لا تو شب بالمره خیال ما راحت. وقتی در روایت نبود، وقتی در فقه تلقی ما فقه و علمان ما گروهی اصول و متلقا در فقهی که تلقی شده یا به تعبیر بنده فقه منصوص یا معتور نبود، طبیعت الحال این رو باید جمع بکنیم و این هم خودش ما در فقه داریم، اختصاص اینجا نداره. اصولا من این توضیحات رو کرارن عرض کردم، اصلا سر توسعه فقه از زمان صحابه همین شد، اصلا بحثایی که از زمان صحابه مطرح شد و سعی شد یه مقدار زیادی از اونا در اصول حل بکنن، این مقدارش تو فقه حل بکنن، این مقدارش هم حتی با مسائل کلامی و حالا عقایدی و اینا حل بکنن، این بود که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با موضوعات جدیدی مواجه بودن که این موضوعات به عنوانها حکمش نیامده. این اصلا خود بحثه، طرح بحث اینه، مثلا تشبیه به عنوان ها حکمش نیامده، مثلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، شیاع الفاحشه آمده قرآن، لذا مثلا این از اینجا شروع شد. یه عده از صحابه گفتن خیلی خواهی تشبیه نمید، این شعال پاهشه هست. وقتی انسان به شعر میگه و اموری رو که مربوط به زن مردم رو پخش میکنه، یک نحوه از شعال پاهشه هست. ان الذین یحبون ان تشیع، لااقل این صدق میکنه با این شعر گفتن یحبون ان تشیع الفاحشه، چون نگفته ان الذین یشیعون الفاحشه، گفته ان الذین یحبون ان، نه که اصلا دوست دارن علاقه دارن فاحشه در جامعه شیعا پیدا بکنه. لذا این اساسا در اسلام کلا مباحث فقهی از این نقطه شروع شد. یک، اون مواردی بود که در روایات پیغمبر بود که خب بحث خودش این روایات ثابت هست نیست، آیا مراد چیه، حدودش چیه، این یک بحث بود. یک بحث عناوینی که نبود، و اگر عنوان در روایت نباشه، حالا مخصوصا اگر اصحاب هم حکم به یک حکم کرده باشن، اینجا ما باید متعارف فقه عمل نکنیم، غیر متعارف عمل بکنیم. در متعارف فقه، این در قسم اولی که من اسم بردم، عنوان توی روایت میاد، ما به دنبال حکم میریم، اما پس اون لفظ وطن مثلا، این با مثال لفظ سعید، لفظ تیمم، خب نقل میکنن از اما که تیمم رو به این معنا تو خواب قلب میزد در خواب مثلا، فتیممو تیمم رو به این معنا، یا خود لفظ سعید آیا شامل مثلا ری گوشن و اینجور چیزا میشه نمیشه. پس ما گاهی این متعارف فقه، متعارف فقه یا عنوان میاد، ما دنبال تنقیح عنوان و تنقیح حکمی که بر اون عنوان بار میشه. گاهی اوقات عنوان نمیاد، اینجا به عکسه، باید اون دلیلی که بر حکمه بیاریم، عنوان رو از اون حکم در بیاریم. این در فقه بکنیم، گاهی اوقات که متعارف فقه همینه، عنوان در لسان دلیل میاد، اون وقت ما به دنبال تنقیح عنوان میفتیم و مثلا این حدود 6 رو بعدم حکم رو بیان میکنیم که این حکم بر این خصوصیت بار شده. اما گاهی اوقات در فقه اینجوری نیست، مثل همینجا تشبیه تو روایات نیامده، اینجا بودن چه کار بکنن چون نیامده و تشبیه حدودش روشن، غزلی بگه راجع به اوصاف یک زنی مثلا علاقه و عشق و حرفایی که داره، اوصافی که داره، اوصافی که قاعدتا زن پنهان میکنه با حجابش میپوشونه، این بیاد اون اوصاف رو ظاهر بکنه، مثل همین کاری که تلویزیون فعلا انجام میده یا اینترنت دیگر موبایل های الاخری. این عنوان چون نیامده، اون وقت میان عناوین دیگه، مثلا عنوان ایزاء المؤمن. ببینید اگر عنوان ایزاء المؤمن شد، پس تشبیه تا اونجا حرامه که موجب ایزاءه، چون خود عنوان تشبیه نبود. مثلا عنوان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، یحبون حب شیاع فاحشه، و چه تشبیهی حرام میشه؟ تشبیهی که مثلا یحبون ان تشیع الفاحشه تمسک کردن به روایات غیبت، چه مقدار تشبیه حرام میشه بنابراین وضع؟ اونجایی که غیبت لازم میاد، اما اگر غیبت لازم نیامد ندیگه. فرسون خانمیست روش باز علنیست، چشمشو از روش اینا رو این چهار سوسیز واقعا میرن، اونو اونه غیبت دیگه برای استرزنی دقیقا. لذا اگر دقت بکنی، مرحوم شیخ انصاری اون نکته فنیش اگر میفرمونن راحت تر بود. نکته فنیش مادام این عنوان در روایات نیامده، از اون طرف هم تو فتوای مثل شیخ سطوسی در مقصود آمده و بعد قبول شده، ما برای حرمت تشریع از چه راهی استفاده کنیم؟ وقتی نتایج دیگه هم فرق میکنه، مثلا طبق یک نتیجه ممکن است تشریع حرام باشه ولی این شعر تو جامعه نخونه، فقط به همون زنه برسه، اون زنه که ناراحته، ایزاء مهم باشه و این نباید حرام. اگر شیاع فاحشه باشه، اون شعر رو اگر برای همه خوند حرامه، اگر برای خود اون زنه که تنها خون حرام نیست. مثلا نتایج خیلی فرق میکنه. این سر اینه که این مسئله یک مقدار تعقید پیدا کرده. پس ما مقام استدلال رو با اون مقام تاریخی رفت دادیم، با اون مقام اقوال، یعنی سر این که مسئله تشکیل در کلمات متأخرین در استدلالاتشون با مشکل روبرو شد، الان برای شما واضح شد. ولذا ایشون عناوینی رو آوردن، ابتداعا استدلال ها به تعبیر ایشان، استظهار ها به تعبیر بنده که در کلمات قدما بود، یک و استدل علیه به لزوم، این لزوم نه معنی وجوبه، یعنی یلزم ملازمه داره با تفضیح ها اونجا به فضاحت اون و حد که حرمت ما اون، این یک. دو ایزاها ها منشأ ایزاش میشه. ببینید این وجوه رو جمع کردن که از این وجوه اثبات حرمت تشریف بشه. طبق صناعت علمی چون خود عنوان تشریف توی روایت و توی نفسی نیامده و این عناوین دیگری، در هر جایی که تشریف همراه با این عناوین باشه حرامه، نه مطلق تشریف. سه اقراء الفساق بها، منشأ تشریف و اقراء و ترغیب دادن افراد فاسق به این زن میشه. چهار ادخال و نقص علیها، منشأ این میشه که یک نقیصه ای، چون در اون زمان متعارف بر این بود که خانوهاشون در پرده حفظ میکردن، این خلاف پردگیه. و علا اهلها، حتی برای خانوادهش، پدرش، برادرش، خواهرش، مادرش ایجاد نقص. ولذا لا ترفض لا ترزن نفوس العبیه، اینجا آبیه نوشته، ان نفوس العبیه زواس الغیرت و الحمیه ان یذکر ذاکرون عشق بناتهم و اخواتهم بل بعیدات من خراباتهم. صاحبا که حتی در عشیرهش هم رسمه، این وجوهی بود که در اینجا در مجموعه کلمات آمده. بعد شیخ میفهم ول انصاف ان هذه الوجوه لا تنهز لاثبات تحریم. این مقدار، این اشکالش اینه که بعضی از این وجوه ذا مراتبه، بعضی از مراتبش شاید کراهت داشته باشه، بعضیاش حتی مثلا تحریم کراهتش هم روشن نیست. مثلا اقراء فساق، حالا فساق چرا؟ مثلا شخصی میخواد ازدواج بکنه، یک اوصاف یک زن رو در شعر میگه که این بره بگیره، این معلوم نیست حتی کراهتش هم روشن نیست. ان هذه الوجوه لا تنهز لاثبات تحریم مع کونها اخص من المدعا، همینی که من در اشاره کردم، چون ممکن است در بعض ما شیاع فاحشه نباشه، در بعض از موارد خدا نکرده ایزا نباشه، خود زنه که لاوبالی توی بهتر اصاب ما رو بگه که مشهور بشیم. اد قدلای تحقق شیع من المذکورات تشبید و بل و ام من هم من ورژین، چون اینا قید کردن مرعی مؤمنه محترمه که مثلا برای ایشان حرامه، خب ممکنه تشبیه به زوجه خودش بکنه که این آثار بدتر برش بار بشه، و اینکه زوجه خودش هم هست، حلال هم هست برش. غرض به این که ایشون میفرماید این وجود سر این مطلب اشکال شیخ، شیخ یعنی باید این نکته رو توضیح میدادن که من توضیحش فکر میکنم. توضیحش اینه چون این عنوان به اینه نیامده، ما از عناوین دیگر برداشتی، هر جایی که اون عناوین صدق بکنه این قسمتش حرامه، صدق نکرد نمیکنه. روشن شد؟ پس تشبیه به عنوانه نمیتونیم بگیم حرام، تشبیهی که موجب ایزاه، اگر موجب ایزا نشد بیسه، موجب اقرار فستاده، اقرار فستاد نشد بیسه برد و حلامه جلد. بعد باز خود مرحوم شیخ وجوه دیگری و یمکن ان یستدل علیه به ما سیجی و بعد وجوه دیگری، دقت بکنید خود شیخ هم منصفه، یعنی ایشون مخواد بگه که ما غیر از حالا عنوان ایزا چیزهای دیگری هم میتونیم ذکر بکنیم که اونام نتیجه بده. البته جواب هو الجواب، یعنی اشکال هو الاشکال، این عناوین دیگری هم که مرحوم شیخ میگن نتیجهش همینه، هیچ فرق نمیکنه، نتیجهش یکیه، نتیجه اینکه در بعضی از اون عناوین گایسترون میکنه. حالا عناوینی که مرحوم شیخ اضافه فرمودن، یکی عمومات و حرمت لحو و الباطل، در راه داره که کل لحو المؤمن حرامون الا فی ثلاث یا ما الها عن ذکر الله فهو باطل، فهو تعبیر این تو فهو لحو، لیکن خواهد آمد انشاءالله، چون این بحث لحو رو مرحوم شیخ در حرف لام آوردن، انشاءالله خواهد آمد که اثبات این که کل لحو حرامه مشکله. عمومات و حرمت لحو الباطل و ما دل على حرمت الفحشا، مسئله فحشا خب چون در قرآن یک عنوانی است که ان الله ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، و این تشریح یک نحوی از فحشا است. سومین عنوانی که مرحوم شیخ و منافاتی للعفاف المأخوذة فی العداله، المأخوذة فی العداله معذره، با عفافی که در عدالت شرطه شد، در عدالت عنوان عفاف آمده، این با عفاف نمیسازه. پس اگر با عفاف نساخت یعنی حرامه. نقطه چهارم، فهم ما دل على حرمت ما یوجب ولو بعیدن تهییج القوت الشهویه به نسبت الى غیر الحلیله. این فهم یعنی اولویت، یعنی بعضی از کارها رو شارع حرام کرده با این که به نسبت به غیر زن بیگانه، با این که او برای تهییج از تشویق کمتر تأثیر داره، پس تشویق به طریق اولا. مثل فرض کنیم مثلا مثل مادل علی المنع عن النظر، تشویق چون قدرت هنری است و قدرت شعره، تأثیرش در نفوس از نظر بیشتر است، معلوم نیست حالشون گفت. مثل مادل علی المنع عن النظر، روایاتی که من عبارت شیخ رو الان فقط در حد خوندن دارم میخونم که بعد یکی که این عناوین رو یک تنقیحی بکنم حالا که بین اینجا رسیدیم اینها رو. یکی روایاتی که میگه نظر نکنید، لعنه سهمان من سهام علمیست مسمومان، در روایات داره وقتی نظر مسموم باشه یک قطعه هنری به طریق اولا مسموم خواهد شد. ولمن عن الخلوت بل اجنبیه لعن سالسامه شیطان، مجرد خلوت به اجنبیه این هم حرام است بنابر مشهور. برای شنم ادهی از معاصرین ما احتیاط وجودی کردن، لیکن انصافا روایت بر حرمتش فراوانه. بله، اونم به خاطر اینکه سالس هم از شیطان، اگر در اونجا حرمت داشته باشه تشویق به طریق اولا. مورد دیگه، و کراهت جلوس رجل فی مکان المرعه حتی یبرو در مکان. خب راست، این یکی انصافا تقریبا باید بگون مقدمات بعیده است. و به رجحان تستر از نساء اهل ذمه، اینم مورد دیگه، این همه یکی یکی مورد داره، انشالله خداوند توفیق بده یکی یکی میخونیم، فعلا فقط به عنوان کلی بحثه. در روایت داره که زن مسلمان مقابل زن یهودیه یا مسیحیه برهنه نشد، این بیچادر اینها نباشه، چون لعنه هنه یسفنه لعزواجه هنه، چون این رو توصیف میکنن. خب اگر این مقدار از وحس منهی باشه، خب قدرت هنری، کار هنری مثل شعر به طریق اولا. و تصدفر عن السبی الممیز الذی یصف و مایرا، البته این احکام بعضش کراهته بعضش حرمته، لیکن در استفاده مجموع فهوا تأثیر داره. و دیگری نهی فی الکتاب العزیز ان یخزعن بالقول ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی نفسی فی قلبه مرضان. این معلوم میشه که هر چیزی که منشأ وقوع کسی که در قلبش مرضه، منشأ وقوعش در طمع بشه، درست نیستی که جان تشریفه. و ان یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، این زینت در اینجا مراد خلخاله، یعنی وقتی راه میرن جوری پاشونه به زمین نزنن که صدای خلخال شنیده بشه. لیعلم ما یخفین من زینتهن، الان هم در زمان ما هست، مثلا بعضی از کفش ها رو بعضی خانم ها یه جور راه میرن که جلب توجه بکنن و صدای خدا راه رفتنشون. این هم الا غیر ذاله که من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمه به ما یهیج و شهوت علیها. بله، موجب تهییج شهوت بشه، خصوصا ذات البعل، مثلا اگر شوهر داشته باشه، علتی لم یرد شارع به تعریض حال نکاح، یعنی در روایت آمده که به زن، که به زن حتی نقطه‌ای که گوش و کنایه، به اصطلاح ما میگیم گوش و کنایه، تعریض گوش زدن به تعریض حال نکاح، به قولی رب به راه بنفیک، به این مقدار هم نیست. البته مرحوم شیخ نمیشن ذات البعل فعلا در ذات البعل نیست، این در چیزه، در معتده است، حالا شاید اولویت میشن خصوصا ذات البعل التی لم یرض شارع، این در ذیل آیه مبارکه، چون آیه داره ولکن لا تواعدوهن سرا، این لا تواعدوهن سرا تفسیر شده به کلماتی که گوش و کنایه است بساد، الا ان تقولوا قولا معروفا، و تفسیر شده بله مثلا انی فی که در عاقب مثلا یا رب راقب انی فی به انی به نسا الى آخری در تفسیر قول معروف، ولیکن در ذات البعل نیست. حالا شاید مثلا اولویت وقتی معتده جایز نباشه ذات البعل به طریق اولا بله. نه لوقیل به عدم و حرمت تشبیه بالمخطوبه قبل العقد بیان بگیم اگر هنوز ازدواج نکرده نگیم بل مطلق من یراد و تزویجه ها. چرا؟ لم یکن بعیدن لعدم جریان اکثر ما ذکر فیها اون موارد در اینجا این شما میخواد بگه باز هم تمام اینا رو جمع بکنی یه مواردی تشریح صدق میکنه و این عدله شاملش نمیشه. ایشون برمی و المسئله تو غیر و صافیت عن الاشتباه و الاشکال. یه به نظر من این مطلب شیخ کاملا درسته، اشتباه و اشکال و مشکل داره، سرش هم کاملا واضح شد. با این مختصری که ما امروز گفتیم که شرح ندادیم کاملا واضح شد سرش، برای اینکه این عنوان مستقلا در روایات نیامده، در فقه قدیم ما نیامده، اصحاب حسب القاعده و حسب استنتاج از مجموع ادله فهمیدن. ثم ان المحکی عن مسعود و جماعت جواز و تشبیه بالحلیله به زیات الکراهه. بعد ایشون مخواد بگه خب نه مشکل داره به حلیله انسان به همسرش بزن، و ظاهر الکل جواز و تشبیه بالمرأه المبهمه بعد یتخیل امرأتا و یتشبه بها. خب بعد از این وجود مثلا اگر فرض کنید زن معین در نظر نگیره اما قسمت های دیگه که موجود تهیج شهوانی بشه با نظر خیلی فرق نداره. باز مسئله دیگه و عمل معروف و اندل قائل دون سامه، مثلا مردی که شعر رو گفته میشناسه یا شعر داره میخونه زن معینی رو قصد میکنه اما سامه نمیدونه، سوان علم از سامه اجمالا به قصد معین زن را ففیه اشکال. و فی جامع المقاصد در جایی که سامه اجمالا بدونه کما عن الحواشی، ظاهرا مراد از حواشی در اینجا چون خود جامع مقاصدم محقق کرکی که حواشی داره احتمالا ایشون مرادش حواشی شهید اوله. بله احتمالا مراد. چون ظاهرا من سابقا هم عرض کردم مرحوم شیخ انصاری نسبتا اقوال اینها رو خوب میاره بعد نیست مثل صاحب جواهر، لکن خیلی تنقیح نکردن، یعنی چون مصادر در اختیارشون نبوده، کتاب ها در اختیارشون نبوده، خیلی مراجعه دقیقی نشده در من. وقت بیشترین اقوالی رو که در شیخ جواهر و مرحوم شیخ انصاری و بعدها مصدر نقلشون بوده مفتاح الکرامه مرحوم عاملیه. خود مرحوم صاحب مفتاح الکرامه خب خیلی زحمت کشیده، از برای من نقل میکرد از بزرگان که گاهی میشد که ایشان میشد 50 تا کتاب رو همزمان جلویش باز بود هر مسئله از من نگاه میکرد، خب زحمت زیاد. اما خود مفتاح الکرامه یه مقدار متناوبی غلط خلوب داره، خیلی واضح نیست. علایان تا یک مدتی اصحاب ما در مبحث نقل اقوال اعتماد اساسیشون بر مفتاح الکرامه است. اگر الان هم چیزهای اشتباهی دیده میشه در این مرحله این مربوط میشه به مفتاح الکرامه که مثلا یا دقیق معنی یا نسخه غلط بوده، یا به هر حال انصافا این کاری که حدود 200 سال در حوزه های ما بوده الان باید دستخوش تغییر کلی بشه، خیلی تغییر اساسی میخواد این قسمت بخش اقوال، خیلی تغییر است. و اگر مراد مفتاح، یعنی اگر شیخ مطلب را از مفتاح الکرامه گرفته باشه در مفتاح الکرامه اینو المراد بالمعروفه المعروف عند القائل سوا اون عرف از سامه اولا اذا علم انه قصد معینتن کما فی جامع المقاصد و حواش شهید. این حواشی که ایشون گفته کما عن الحواشی ظاهرا مراد حواشی شهیده نه حواشی خود جامع المقاصد. و فسانی یعنی در حواشی شهید انه علی تقدیرین یحرم الاستماع علی سامه چه علم انه قصد محیرت هم لا یحرم. بله علی حرمت و فسورت الاولا و فیه اشکال و شیخ می فرماید اینجا اثباتش مشکله من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه لتحریم. باز فرع دیگه ادالم یکن هنا سامه آن فرع دیگه اگر بی یک نفر بگه سامه زیاد نباشن اون زن نفر زن باشه برادرش باشه پدر فروی مرحوم شیخ دیگه لازم نیست که یکی ایشون باید بفهمن چون خود اصل مطلب خود اصل مسئله من همیشه عرض کردم خدمت آقایون بنده عرض کردم، ببینید شما توی یک مسئله یک دلیل و یا برهان یا استظهار برای خود اصل مسئله میاری، باز تفریعاتی اون مسئله داره، شما تو تفریعات هم باید به خود اصل مسئله برگرد، فهم نمیکنه دلیلش هم میده. وقتی دلیل برای اصل مسئله واضح نبود، خواهی نخواهی تو تفریعات هم همون مشکله. یعنی به عبارت اخرى اینجا تفریعات چیز تازه‌ای نیستن، تفریعات شما برگشتش به همونه. ببینید عنوان شیوع فاحشه داره، عنوان فحشا داره، عنوان ایزا داره، عنوان غیبت و همون عناوین هم الکلام و الکلام دنبال همون بحث باید دارید. و اما اعتبار ایمان که شیعه باشه که برای سنی فختاره فی القواعد و تذکره، قواعد مال علامه، تذکره مال علامه. اینا ببینید اگر ما بخوایم تحلیل تاریخیش هم بکنیم معلوم میشه اصلا حالا خود این مسئله تشریع که از زمان شیخ تو مبسوط آمده یه عده از فروعش هم 200-300 سال بعد از شیخ آمده، مثل این ایمان مثلا، چون شیخ متوفای 600-460 یا 61 مرحوم علامه 726 یعنی 250 سال بعد از شیخ. ببین فی القواعد و تذکره و تبعه و بعض الاساتین، بعض الاساتین در اصطلاحشان مرحوم شیخ جعفر کاشورده هست. مرحوم شیخ جعفر البته خود کتاب کاشورده ها انصافا فروع بسیار مهم میداره، کتاب بسیار لطیفیه، یک مقدارم روش و اسلوبش جدیدیه، مقداره که با سعی کرده از مثل شرایع خارج بشه تفریعاتش رو بحثش، انصافا این کتاب خیلی جالبی. و اما اینجا ظاهرا مرادش حاشیه‌ای که مرحوم شیخ جعفر بر قواعد داره، اینجا که ازش نقل میکنه حاشیه مرحوم شیخ جعفر بر قواعد که چاپ نشده بود اخیراً، نمیدونم یکی شیه هیچ که من دیدم به نظرم شاید دو سشم چاپ شده باشه، اخیراً شروع کردم به چاپ کتاب که واقعا اون حواشی هم بسیار حواشی دقیقیه، لعدم احترام غیر المؤمنه. لیکن عرض کردیم اگر نکته فحشا باشه شیاع فاحشه باشه خب فهم نمیدونیه. و فی جامع المقاصد، این جامع المقاصد قرن دهمه، ببینید هی تفریعات میاد عقب‌تر، کما عن غیره حرمت و تشبیه به نساء اهل خلاف و اهل ذمه، یعنی علامه گفته اشکال نداره اهل خلاف، اهل خلاف اهل سنت، لکن ایشون گفته نه فقط اهل سنت اشکال داره، مسیحیان اشکال دارن، یهودیان اشکال دارن، لفه و حرمت نظر الیهنه، چون اگر نظر اونها حرام شد به طریق اولا تشبیه حرامه، و نقضه به حرمت نظر الانسا اهل الحر، این نقضه ها خیلی تأثیر نداره، میگه به نسا اهل الحر حرام هم نبود سر ره رجاز تشریف به اینه. حالا با اینکه خود جامع مقاصد گفته تشریف به نسا اهل الحر اشتال نه، خب جوابش اینه که ایشون اجتماع فرمودن، اگه کسی اونجا رو گفت اینجا رو باید بگیم. باز مرحوم شیخ و المسئلت و مشکلت من جهت الاشتباه فی مدرک اصل خود، این نقطه فهمیه این دفعه سوم شیخ داره این تکرار میکنه، هم تو اصل و حکم هم تو بعضی فروعات ایشون فرمودن. پس اصل مشکل اینه، راه حل این فروع هم همونه که شما تشریف از راه ایزا گرفتین، از راه مثلا فرسونین مثل این که نظر سهمه این هم مثلا حرام خود اگه این بود به نسائل هر برمه میشه فهم نمیکنه، هر جا که هست این هم. بعد ایشان چون در اصل و حکم اشکال دارن، نمیدونم وقت گذاشتن سیدی صحبت فردا بقیه بحث صلی الله علیه دقت نکردم یا ساعت اشتباه که نیست ساعت نه